داستان راستان جلد دوم،
اثر متفکر شهید استاد مرتضی مطهری، ضبط شده در کتابخانه گویای صدای زندگی کاشان. گوینده لیلا موحدی.
76. پسر حاتم. قبل از طلوع اسلام و تشکیل یافتن حکومت اسلامی، رسم ملوک و طوایفی در میان اعراب جاری بود. مردم عرب به اطاعت و فرمانبرداری رؤسای خود عادت کرده بودند و احیانا به آنها باج و خراج می پرداختند. یکی از رؤسا یه سخاوتمند معروف حاتم طایی بود که رئیس و زعیم قبیله طی به شما می رفت. بعد از حاتم پسرش عدا جانشین پدر شد. قبیله طی طاعت او را گردن نهاد. عدا سالانه یک چهارم درآمد هر کسی را به عنوان باج و مالیات می گرفت. ریاست و زعامت عدا مصادف شد با ظهور رسول اکرم و گسترش اسلام. قبیله طی بود پرست بودن، اما خود عدا کیش نصرانی داشت و آن را از مردم خیش پوشیده می داشت. مردم عرب که مسلمان شدند و با تعلیمات آزادی بخش اسلام آشنایی پیدا کردند، خواه نخواه از زیر بار رؤسا که طاعت خود را بر آنها تحمیل کرده بودند آزاد می شدند. به همین جهت عدی بن حاتم مانند همه اشراف و رؤسای دیگر عرب اسلام را بزرگترین خطر برای خود می دانست و با رسول خدا دشمنی می ورزید. اما کار از کار گذشته بود. مردم فوج فوج به اسلام می گرویدند و کار اسلام و مسلمانی بارا گرفته بود. عدا می دانست که روزی به سراغ او نیز خواهند آمد و بساط حکومت و آقایی او را برخواهند چید. به پیشکار مخصوص خیش که غلامی بود دستور داد گروهی شتر چاق و راهوار نزدیک خرگاه او آماده داشته باشد و هر روز اطلاع پیدا کرد سپاه اسلام نزدیک آمدن او را خبر کند. یک روز آن غلام آمد و گفت: هر تصمیمی میخواهی بگیر، اگر که لشکریان اسلام در همین نزدیکی ها هستند. عدی دستور داد شتران را حاضر کردند. خاندان خود را بر آنها سوار کرد و از اسباب و اساسیه آنچه قابل هم بود بر شتران بار کرد و به سوی شام که مردم آنجا نیز نصرانی و هم کیش او بودند فرار کرد. اما در اثر شتاب زدگی زیاد از حرکت دادن خواهرش صفانه غافل ماند و او در همانجا ماند. سپاه اسلام وقتی رسیدند که خود عدی گریخته بود، صفانه خواهر وی را در شمار اسیران به مدینه بردند و داستان فرار عدی را برای رسول اکرم نقل کردند. در بیرون مسجد مدینه یک چهار دیواری بود که دیوارهای کوتاه داشت. اسیران را در آنجا جای دادند. یک روز رسول اکرم از جلوی آن محل می‌گذشت تا وارد مسجد شود. صفانه که زنی فهمیده و زبان آور بود از جا حرکت برکرد و گفت: پدر از سرم رفته، سرپرستم پنهان شده، بر من منت بگذار، خدا بر تو منت بگذارد. رسول اکرم از وی پرسید: سرپرست تو کیست؟ گفت: عدی بن حاتم. فرمود: همان که از خدا و رسول او فرار کرده است. رسول اکرم این جمله را گفت و بیدرنگ از آنجا گذشت. روز دیگر آمد از آنجا بگذرد. باز صفانه از جا حرکت کرد و این جمله روز پیش را تکرار کرد. رسول اکرم نیز این سخن روز پیش را به او گفت. این روز هم تقاضای صفانه بی نتیجه ماند. روز سوم که رسول اکرم آمد از آنجا عبور کند، صفانه دیگر امید زیادی نداشت تقاضایش پذیرفته شود. تصمیم گرفت حرفی نزند، اما جوانی که پشت سر پیغمبر حرکت میکرد به او با اشاره فهماند که حرکت کند و تقاضای خیش را تکرار نماید. صفانه حرکت کرد و مانند روزهای پیش گفت: پدر از سرم رفته، سرپرستم پنهان شده، بر من منت بگذار، خدا بر تو منت بگذارد. رسول اکرم فرمود: بسیار خوب، منتظرم افراد مورد اعتمادی پیدا شوند، تو را همراه آنها به میان قبیله بفرستم. اگر اطلاع یافتی که همچون اشخاصی به مدینه آمده هم مرا خبر کن. صفانه از اشخاصی که آنجا بودند پرسید: آن شخصی که پشت سر پیغمبر حرکت میکرد و به من اشاره کرد حرکت کنم و تقاضای خیش را تجدید نمایم کیست؟ گفتند: او علی ابن ابی طالب است. پس از چندی صفانه به پیغمبر خبر داد که گروهی مورد اعتماد از قبیله ما به مدینه آمدند. مرا همراه اینها بفرست. رسول اکرم جامه اینو و مبلغی خرجی و یک مرکب به او داد و او همراه آن جمعیت حرکت کرد و به شام نزد برادرش رفت. تا چشم صفانه به عدی افتاد، زبان به ملامت وی گشود و گفت: تو زن و فرزند خیش را بردی و مرا که یادگار پدرت بودم فراموش کردی. اودای از وی معذرت خواست و چون صفانه زن فهمیده‌ای بود، اودای در کار خود با وی مشورت کرد. به او گفت: به نظر تو که محمد را از نزدیک دیده‌ای، صلاح من در چیست؟ آیا بروم نزد او و به او ملحق شوم یا همچنان از او کناره‌گیری کنم؟ صفانه گفت: به عقیده من خوب است به او ملحق شوی. اگر او واقعا پیغمبر خداست، زهی سعادت و شرافت برای تو، و اگر هم پیغمبر نیست و اثر ملکداری دارد، باز هم تو در آنجا که از یمن زیاد دور نیست، با شخصیتی که در میان مردم یمن داری، خار نخواهی شد و عزت و شوکت خود را از دست نخواهی داد. اودای این نظر را پسندید. تصمیم گرفت به مدینه برود و ضمناً در کار پیغمبر باریک بینی کند تا ببیند آیا او واقعا پیغمبر خداست، تا مانند یکی از امت از او پیروی کند، یا مردی است دنیا طلب و سرای پادشاهی دارد تا در حدود منافع مشترک با او همکاری و همراهی نماید. پیغمبر در مسجد مدینه بود که اودای وارد شد و به پیغمبر سلام کرد. رسول اکرم پرسید: کیستی؟ اودای پسر حاتم طایی‌ام. پیغمبر او را احترام کرد و با خود به خانه برد. در بین راه که پیغمبر و اودای می رفتند، پیرزن این لاغر و فرتوت جلوی پیغمبر را گرفت و به سوال و جواب پرداخت. مدتی طول کشید و پیغمبر با مهربانی و حوصله جواب پیرزن را می داد. اودای با خود گفت: این یک نشانه از اخلاق این مرد که پیغمبر است. جابران و دنیا طلبان چنین خلق و خویی ندارند که جواب پیرزنی مفلوک را اینقدر با مهربانی و حوصله بدهند. همین که اودای وارد خانه پیغمبر شد، بساط زندگی پیغمبر را خیلی ساده و بی‌پیرایه یافت. آنجا فقط یک توشک بود که معلوم بود پیغمبر روی آن می‌نشیند. پیغمبر آن را برای اودای انداخت. اودای هرچه اصرار کرد که خود پیغمبر روی آن بنشیند، پیغمبر قبول نکرد. اودای روی توشک نشست و پیغمبر روی زمین. اودای با خود گفت: این نشانه دوم از اخلاق این مرد که از نوع اخلاق پیغمبران است، نه پادشاهان. پیغمبر رو کرد به اودای و فرمود: مگر مذهب تو مذهب رکوسی نبود؟ چرا؟ پس چرا بشه مجوز یک چهارم درآمد مردم را می گرفتی؟ در دین تو که این کار روا نیست. اودای که مذهب خود را که از همه حتی نزدیکان خیش پنهان داشته بود، از سخن پیغمبر سخت در شگفت ماند. با خود گفت: این نشانه سوم از این مرد که پیغمبر است. سپس پیغمبر به اودای فرمود: تو به فقر و ضعف بنیه مالی امروز مسلمانان نگاه می‌کنی و می‌بینی مسلمانان برخلاف سایر ملل فقیرند. دیگر اینکه می‌بینی امروز انبوه دشمنان بر آنها احاطه کرده و حتی بر جان و مال خود ایمن نیستند. دیگر آنکه می‌بینی حکومت و قدرت در دست دیگران است. به خدا قسم طولی نخواهد کشید که اینقدر ثروت به دست مسلمانان برسد که فقیری در میان آنها پیدا نشود. به خدا قسم آنچنان دشمنانشان سرکوب شوند و آنچنان امنیت کامل برقرار گردد که یک زن بتواند از عراق تا حجاز به تنهایی سفر کند و کسی مزاحم وی نگردد. به خدا قسم نزدیک است زمانی که کاخهای سفید بابل در اختیار مسلمانان قرار می‌گیرد. اودای از روی کمال عقیده و خلوص نیت اسلام آورد و تا آخر عمر به اسلام وفادار ماند. سالها بعد از پیغمبر اکرم زنده بود. او سخنان پیغمبر را که در اولین برخورد به او فرموده بود و پیشبینی هایی که برای آینده مسلمانان کرده بود همیشه به یاد داشت و فراموش نمی کرد. می گفت: به خدا قسم نمردم و دیدم که کاخهای سفید بابل به دست مسلمانان فتح شد. امنیت چنان برقرار شد که یک زن به تنهایی می توانست از عراق تا حجاز سفر کند بدون آنکه مزاحمتی ببیند. به خدا قسم اطمینان دارم که زمانی خواهد رسید فقیری در میان مسلمانان پیدا نشود. 77 صفحه 10 امتحان هوش. تا آخر هیچ یک از شاگردان نتوانستند به سوالی که معلم عالی‌قدر طرح کرده بود جواب دهند. هر کس جوابی داد و هیچ کدام مورد پسند واقع نشد. سوالی که رسول اکرم در میان اصحاب خود طرح کرد این بود: در میان دستگیره های ایمان کدام یک از همه محکمتر است؟ یکی از اصحاب: نماز. رسول اکرم: نه. دیگری: زکات. نه. سومی: روزه. نه. چهارمی: حج و عمره. نه. پنجمی: جهاد. رسول اکرم: نه. عاقبت جوابی که مورد قبول واقع شود از میان جمع حاضر داده نشد. خود حضرت فرمود: تمام اینهایی که نام بردید کارهای بزرگ و با فضیلتی است، ولی هیچ کدام از اینها آن که من پرسیدم نیست. محکمترین دستگیره های ایمان دوست داشتن به خاطر خدا و دشمن داشتن به خاطر خداست. 78 جویبر و زلفا. چقدر خوب بود زن می گرفتی و خانواده تشکیل می دادی و به این زندگی انفرادی خاتمه می دادی. تو هم حاجت تو به زن برآورده شود و همان زن در کار دنیا و آخرت کمک تو باشد. یا رسول الله، نه مال دارم و نه جمال، نه حسب دارم و نه نسب. چه کسی به من زن می دهد؟ و کدام زن رغبت می کند که همسر مردی فقیر و کوتاه قد و سیاه پوست و بدشکل مانند من بشود؟ ای جویبر، خداوند وسیله اسلام ارزش افراد و اشخاص را عوض کرد. بسیاری از اشخاص در دوره جاهلیت محترم بودند و اسلام آنها را پایین آورد. بسیاری از اشخاص در جاهلیت خار و بی‌مقدار بودند و اسلام قدر و منزلت آنها را بالا برد. خداوند وسیله اسلام نخبت‌های جاهلیت و افتخار به نسب و فامیل را منسوخ کرد. اکنون همه مردم از سفید و سیاه و قریشی و غیر قریشی، عربی و عجمی در یک درجه هستند. هیچ کس بر دیگری برتری ندارد مگر به وسیله تقوا. من در میان مسلمانان فقط کسی را از تو بالاتر می‌دانم که تقوا و عملش از تو بهتر باشد. اکنون به آنچه دستور می‌دهم عمل کن. اینها کلماتی بود که در یکی از روزها که رسول اکرم به ملاقات اصحاب صفه آمده بود، میان او و جویبر رد و بدل شد. جویبر از اهل یمامه بود. در همان جا بود که شهرت و آوازه اسلام را شنید. او هرچند تنگ دست و سیاه و کوتاه قد بود، اما باهوش و حق طلب و با اراده بود. بعد از شنیدن آوازه اسلام یکسره به مدینه آمد تا از نزدیک جریان را ببیند. طولی نکشید که اسلام آورد و در سلک مسلمانان در آمد. اما چون نه پولی داشت و نه منزلی و نه آشنایی، موقتا به دستور رسول اکرم در مسجد به سر می برد. تدریجا در میان کسان دیگری که مسلمان می شدند و به مدینه می آمدند، افراد دیگر هم یافت شدند که آنها نیز مانند جویبر فقیر و تنگ دست بودند و به دستور پیغمبر در مسجد به سر می بردند. تا آنکه به پیغمبر وحی شد مسجد جای سکونت نیست، اینها باید در خارج مسجد منزل کنند. رسول خدا نقطه‌ای در خارج از مسجد در نظر گرفت و سایبانی در آنجا ساخت و آن عده را به زیر آن سایبان منتقل کرد. آنجا را صفه می نامیدند و ساکنین آنجا که هم فقیر بودند و هم غریب، اصحاب صفه خوانده می شدند. رسول خدا و اصحاب به احوال و زندگی آنها رسیدگی می کردند. یک روز رسول خدا به سراغ این دسته آمده بود. در آن میان چشمش به جویبر افتاد. به فکر رفت که جویبر را از این وضع خارج کند و به زندگی او سر و سامانی بدهد. اما چیزی که هرگز به خاطر جویبر نمی گذشت، با اطلاعی که از وضع خودش داشت، این بود که روزی صاحب زن و خانه و سر و سامان بشود. این بود که تا رسول خدا به او پیشنهاد ازدواج کرد، با تعجب جواب داد: مگر ممکن است کسی به زناشویی با من تن بدهد؟ ولی رسول خدا زود او را از اشتباه خودش خارج ساخت. رسول خدا پس از آن که جویبر را از اشتباه بیرون آورد و او را به زندگی مطمئن و امیدوار ساخت، مسعود و دیگر به خانه زیاد بن لبید انصاری برود، دخترش زلفا را برای خود خواستگاری کند. زیاد از ثروتمندان و محترمین اهل مدینه بود. افراد قبیله وی احترام زیادی برایش قائل بودند. هنگامی که جویبر وارد خانه زیاد شد، گروهی از بستگان و افراد قبیله در آنجا جمع بودند. جویبر پس از نشستن مکسی کرد و سپس سر را بلند کرد و به زیاد گفت: من از طرف پیغمبر پیامی برای تو دارم، مهربانه بگویم یا علنی. پیام پیغمبر برای من افتخار است، البته علنی بگو. پیغمبر مرا فرستاده که دخترت زلفا را برای خودم خواستگاری کنم. پیغمبر خودش این موضوع را به تو فرمود؟ من که از پیش خود حرفی نمی زنم، همه مرا می شناسند، اهل دروغ نیستم. عجیب است، رسم ما نیست دختر خود را جز به همشن. جویبر از جا حرکت کرد و از خانه بیرون رفت، اما همانطور که می رفت با خودش می گفت: به خدا قسم آنچه قرآن تعلیم داده است و آن چیزی که نبوت محمد برای آن است، غیر این چیزی است که زیاد می گوید. هر کس نزدیک بود این سخنان را از جویبر با خود زیر لب زمزمه می کرد می شنید. زلفا دختر زیبای لبید که به جمال و زیبایی معروف بود، سخنان جویبر را شنید، اما آمد پیش پدر تا از ماجرا آگاه شود. بابا، این مرد که همین الان از خانه بیرون رفت با خودش چه زمزمه می کرد و مقصودش چه بود؟ این مرد به خواستگاری تو آمده بود و ادعا می کرد پیغمبر او را فرستاده است. نکند واقعا پیغمبر او را فرستاده باشد و رد کردن تو او را تمرد امر پیغمبر محسوب گردد؟ به عقیده تو من چه کنم؟ بعقیده من زود او را قبل از آن که به حضور پیغمبر برسد به خانه برگردان و خودت برو به حضور پیغمبر و تحقیق کن قضیه چه بوده است. زیاد